أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما مولانا بقية الله أرواح من سواه فداه، واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. از این جلسه انشالله ما بحث تفسیر روایی رو با محوریت سوره مبارکه یاسین به حضر شما تقدیم خواهیم کرد. در جلسه گذشته نکاتی مهم، اساسی و جدی رو در مورد نوع نگرش به موضوع تفسیر خدمت شما تقدیم کردیم و تأکید هم کردم که حتی اگر کسی ادامه این جلسات رو هم به هر دلیلی توفیق نداشته باشه، همون محتوای جلسه اول خیلی کمک‌کارشه در نوع تعامل با قرآن و استفاده از تفسیر، که امیدوارم این تأکید مجدد سبب بشه که عزیزان مراجعه کنند به گفته‌های جلسه قبل. اما این جلسه در موضوع تفسیر روایی سوره مبارکه یاسین هم من دو نکته مقدماتی دارم، بعد وارد بحث میشیم. اولا اینکه تفسیر انواع اقسام پیدا کرده، من نمیتونم بگم تفسیر انواع اقسام دارد، انواع اقسامی در این 1400 سال پیدا کرده. تفسیر روایی داریم، تفسیر آیه به آیه داریم، یعنی تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر عرفانی داریم، تفسیر کلامی داریم، تفسیر ادبی داریم، تفسیر اخلاقی داریم. تفاسیر بالاخره گونه های مختلف دارن. یکی از دلایلی که باعث شده ما چند نوع تفسیر داریم علاقه و تخصص کسانی است که ورود به تفسیر قرآن کردن. کسی ذوق تفسیری، ذوق عرفانی داشته، با نگاه عرفان وارد قرآن شده، قرآن تفسیر عرفانی کرد. یکی تسلط و تخصص و علاقه به تاریخ داشته، قرآن رو تفسیر تاریخی کرد. کسی در حوزه علم کلام و اعتقادات تبحر داشته، ورودش به تفسیر قرآن با نگرش کلامی بوده. کسی ادبیات عرب رو درش تبحر داشته، با استفاده از قواعد معانی و بیان و فصاحت و بلاغت و صرف و نحو و لغت ورود کرده و با همین فنون و مهارت ها تونسته معارفی یا نکاتی را از قرآن استخراج کنه، اسم شده تفسیر ادبی. تفسیر موضوعی داریم، تفسیر ترتیبی داریم، انواع اقسام تفسیرها به حال پیش آمد. این که حالا واقعا کدوم تفسیر مرضی رضای خدا اهل بیت است بحث ما نیست، بحث ما نیست، اصلا شاید نیازی هم نیست به این گونه وارد. نکته ای که باید فقط در این مقدمه اول عرض بکنم اینه که شرح واژگان قرآن دادن یا شرح ترکیب‌های قرآن دادن یا از منابع مختلف موضوعات و مطالبی رو که متناسب با واژه‌ای از قرآن هست جستجو کردن و در کنار هم قرار دادن و ذیل اون آیه ارائه کردن، این تفسیر نیست. به تعبیر حضرت آیت الله جودی آملی، هر فیش برداری تفسیر نیست. زار بعضن پیدا میشه تفاسیری که در دست جامعه ما هست استفاده میکنیم، واقعا هم قابل استفاده است مطالبش، اما اینا تفسیر نیست. اصراری که من دارم بر این تفکیک تو حوزه علمی اینه که باید حق مفسرین کاملا ادا بشه. مفسر با کسی که فیش برداری میکنه یا بالاخره دریافتای شخصی خودش رو ارائه میکنه و اسمش رو قرآن میذاره فرق میکنه. ببینید ما یه تدبر داریم آزاد، یه چارچوب خیلی بازی داره. هر مسلمانی که قرآن میخونه نه تنها میتونه تدبر کنه، بلکه تکلیف داره تدبر کنه. مثلا قصه حضرت موسی و خضر علیهم السلام بخونه، بعد بشینه فکر کنه که چه آدابی رو باید شاگرد در محضر استاد مراعات کنه تا بیشتر استفاده کنه. این اصلا اسمش تفسیر نیست، این تدبر. خیلی هم خوبه بشینه استفاده کنه. ماجرای مثلا فرض بفرمایید داستان حضرت موسی علی نبی جناب عالی و علیه السلام و بنی اسرائیل رو در قصه ذبح گاوی که دستور رسیده بود و بخونه، که نه هی میگفتن چه جوری باشه، چه رنگی باشه، چه شکلی باشه، فقط ازش نکات تدبری در بیاره که انسان وقتی در مقابل امر و تکلیف قرار گرفت چرا باید خودش تکلیف خودش سخت‌تر بکنه؟ همون که دستور دادن انجام بده کافیه. این تدبریه، اسم این تفسیر نیست. اما اگر عزیزی آمد نکاتی که به ذهن خوب پاکیزه و دقیق خودش میرسید رو ذیل هر آیه برای شما ارائه کرد، این اسمش تدبر در قرآنی است که یک شخص عزیزی انجام داده، این اسمش تفسیر نیست. مسئله اول اینه که باز دوباره مراقبت بفرمایید که تفسیر قرآن یک مقامی است، یک علمی است، یک درکی است، یک ورودی است، یه مقداری فنی تر از این تدبرهایی که همش هم به نظر مفید و قابل استفاده است. حالا من معذورم که اسم ببرم بعضی تفاسیری که به نظر متخصصین اینا تفسیر نیستن، اگرچه کتابهای قرآنی بسیار قابل استفاده هستن. من از این رد میشم. گاهی وقتا هم البته وقتی که این خلط انجام میشه، ما هر برداشتی از قرآن رو به اسم تفسیر به مردم میدیم، توش خبط و خطاهایی پیدا میشه دیگه، حالا نمیشه به این راحتی درستش کرد، چون عموم مردم این تفکیک کنه میتونن تو ذهنشون کنن که حالا این بزرگوار اونچه که ارائه کرده این قسمتش اشتباه بوده، چون به ذوق و سلیقه خودش اکتفا کرده، برداشت غلط کرده. اگر اومدیم خدای نکرده ورود کردیم به نقد یک کتابی که تحت اون تفسیر دست مردم استفاده میکنن ازش، حتی مبلغین، اون خدای نکرده اینا سرایت بودن که بس تفسیری نداریم و نمیدونم تفسیر اصلا معلوم نیست آقایون از کجا آوردن، در حالی که اینجوری نیست. نکته دوم این که تفسیر روایی به معنای واقعی خودش اگر انشالله ارائه بشه بهترین نوع تفسیر. تفسیر روایی یعنی این، ببینیم ذیل هر آیه اهل بیت چی فرمودن، پیامبر چی فرمود. این بیواسطه ترین تفسیر قرآن دیگه، یعنی اولین کسی که مخاطب قرآن بوده کی بوده؟ شخص شخیص پیامبر مکرم اسلام بوده و اهل بیت هم که از پیامبر گرفتن، پس اینا منخوت و به قول اهل علم هستن، کسانی هستن که اولین مخاطب قرآن اینا بودن، اینا گرفت، اینا ورود میکنن و چه اونجایی که خودشون بیان میکنن، چه اونجایی که اکثرا تحت سوال قرار میگیرن از طرف پرسشگری یه جوابی میدن، اینا شکارهای بی نظیر انسانهای زیرکن که ببینه امام صادق علیه السلام در مورد فلان آیه این سوال کردن، این فرمایش از دریا و اقیانوس علومشون بیرون افتاد، این مرواریدو میگیرن. خب قطعا یک روایت که ذیل یک سوال قرآنی میاد با هزاران دوره تفسیر دیگران نه تنها برابری نمی کنه بلکه بالاتره، این دیگه ته قصه است. بنابراین تفسیر روایی رو باید خیلی بهش بیشتر عنایت کرد با ملاحظات فنیش، که دو نکته از ملاحظات فنیش رو امروز عرض میکنیم. یک، گاهی وقتا اهل بیت علیهم السلام در مقابل سؤال قرآنی یک پرسشگر به هر دلیلی که دیگه بحثش از حوزه مباحث مخارجه، تأویل قرآن گفتن نه تفسیر قرآن. اینا فرق میکنن با هم، یعنی باطنی از باطنهای قرآن رو بیرون کشیدن و به اون شخص ارائه کردن. پس یه وقتی باید متخصص بشینه روایات ذیل آیات رو تفکیک کنه، بگه این تفسیره، این تأویله. مثلا بعضی از اوصاف درجه اعلایی که در قرآن کریم برای یک صنفی مثلا مؤمنین غیره بیان شده، اهل بیت اومدن فرمودن که این در مورد علی ابن ابی طالب علیه السلام مثلا، این در مورد حسین ابن علی مثلا، این در مورد ما اهل بیت. اهل فن میدونن که این از باب بیان مصداق اتمه، نه اینکه دیگران اینجور نیستن. تمامترین، عالیترین، کاملترین، برترین مصداق این آیه ما اهل بیت هستیم. این نیست که راه بسته است بقیه نمیتونن تو دامنه این صفت یا این خصلت ورود کنن. از انواع این بحثا ما داریم. یه وقتی هم تأویل کردن یک واقعی رو، یک پیامی از قرآن رو به یک واقعی از حیات خودشون اهل بیت علیهم السلام. مثلا یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی رو حضرت معصوم فرموده است، این در مورد سید الشهدا علیه السلام که دیگه تمام وجود خودش رو بی اجر و مزد و منت وقف خدا کرد در قتلگاه. این ندای ارجعی به امام حسین علیه السلام. خب این یعنی چی؟ این یعنی تأویل. ولی هر انسان مؤمنی بر اساس بندگی خدا نفس امارش رو مهار کرد، به نفس لوامه دست پیدا کرد، پرورش داد، به نفس مطمئن رسید، حالا مخاطب این آیه است: یا ایتها النفس المطمئن، و اون آثار و برکات رو دارد. پس مسئله دوم اینه که ما یک تأویل داریم، یک تفسیر. در تفسیر روایی اینها گاهی وقتا همزمان با هم ارائه میشن، اشکالی هم ندارد. اگر سوال پیش اومد که پس بقیه چی، همونجا متوجه باشیم که اینجا از باب مصداق اتم است یا از نگاه باطن است. مثلا در نگاه باطن از یک طرف شما میرید سراغ روایات، میپرسید که این حروف مقطعه قرآن که بر سر 19 سوره آمده اینا یعنی چی؟ الف لام میم، صاد، نون، یاسین، کاف ها، یا عین، صاد، نه یعنی چی؟ یه وقتی اهل بیت به شما میفهمند اینا رمزیست بین خدا و پیغمبرش. این تفسیر، یعنی تلاش بیجا نکنید تو بخوای دست، این رمزیست بین خدا و پیغمبرش. حالا ممکنه عزیزانی بیان بشینن با تفکر خودشون بگن البته میتونه تفسیر دیگری هم داشته باشه. چیه؟ مثلا خدا خواسته مبارز طلبی کنه، بگه ببینید من قرآنی فرستادم با همین حروف الف لام میم صاد اینا، اگه تونستی یه سوره مثل این بیارید، من با همین حروف الف با برای شما کتاب آوردم، شما هم اگه تونستی یه سوره مثل این بیارید. حالا چقدر این مبنای روایی داره یا مبنای تفسیر داره بحث نیست. اما حالا اگر اهل بیت علیه السلام دیدید از یه طرف میفرمان این رمز بین خدا و پیغمبرشه، بعد از یه طرف میفرمان کاف ها یا عین صاد مربوط به کربلاست، باز کرد، یا امروز میبینید یاسین اسم رسول خداست، یه جا میگه میفرمان اسم خداست، یکی اونجا اسم امیرالمؤمنینه، یه جا میفرمان تاریخ ظهور امام زمان علیه السلام تو روایت. اینا همه تأویله. تأویل که شد، ما در حوزه تفسیر اجازه بررسی بیشتر داریم، اما در حوزه تأویل فقط سمعن و طاعتن از اهل بیت میپذیریم و نقل میکنیم. این که حالا چجوری این چجوریش به ما ربطینه؟ چرا؟ چون بر راسخون فی العلم دارن به ما میگن و تأویل رو جز خدا نمیداند. خدا فقط به کسی که حکمتش و مشیتش تعلق بگیره عنایت کرده. ما دیگه از اون به بعد شنونده و ناقلیم. این از بحث تفسیر بود. اما بریم سراغ سوره مورکی یاسین. یه صلوات نعت کنید. قاعدتاً ما ابتدای هر سوره ای از روایات پیامبر عزیز و اهل بیت مهربانمون به فضیلت این سوره، قرائت و ثواب این سوره و آثار این سوره باید بپردازیم. من یه فهرست قشنگی و مفصلی، البته با تتبع در روایاتی که اون نگاه سند شناسیناش انجام دادیم، برای شما بردم، چون روایات ذیل شأن نزولها و ثواب قرائت‌ها زیاده، دروغ هم توش کم نیست، این روایات جعلی هم ما کم نداریم. از اون چه که ما در این جلسه یا حالا اگر نرسیم جلسه بعد کلش خدمت شما متنش هم تقدیم خواهیم کرد، روایاتی است در بیان فضیلت سوره مورکی یاسین، ثواب سوره مورکی یاسین، آثار دنیوی و جسمانی سوره یاسین، آثار معنوی و اخروی سوره یاسین، که بحث رجالی و حدیث و سندش تتبع بررسی شده. فضل خدا همه رو با سند خدمتتون میگم. خب یه سری آثار فوق العاده برای سوره مبارکه یاسین از لسان پیامبر و اهل بیت علیهم السلام بیان شد. خب همچنان که برای تمام سوره های دیگه تقریبا نکات جالب و فوق‌العاده خیره کننده و آثار خیلی اعجاب انگیزی بیان شده، برای این سوره مبارکه هم بیان شده. مثلا من بعضیش رو اول میخونم، بعد هشدارهایی رو محضر شما تقدیم میکنم. امام صادق علیه السلام می فرمایند که هر چیزی قلبی دارد و قلب قرآن سوره یاسین است. خب باید سر فرصت بحث بشه. عزم خواهم. حضرت در ادامه همین روایت، روایت مفصلی است، در ادامه همین حدیث نورانی می‌فهمند که هر کس قبل از این که بخوابد شب یا روز قبل از این که به شب برسه سوره مبارکه یاسین رو بخواند، اولا در کنف حمایت الهی قرار می‌گیرد، ثانیا رزق و روزیش زیاد خواهد شد، ثالثا از شرارت شیاطین رجیم و رانده شده در امان خواهد موند، و چهارم این که بلا و آفات به او گزندی نمی‌رسونند. ادامه همین حدیث، اگر شب این سوره مبارکه یاسین رو بخواند و بخوابد و بمیرد، کسی با سوره یاسین خوابید دیگه اجلش هم رسید و فردا از دنیا رفت، امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که اولا خداوند او رو به برکت سوره یاسین وارد بهشت می‌کند، ثانیا 30,000 فرشته مأمور میشن میان برای مراسم تجهیزش، یعنی غسل و کفن و دفنش، دائم مشغول طلب آمرزش و مغفرت میشن این 30,000 فرشته موقعی که دارن میت رو غسل میدن، دارن کفن میکنن، وقتی اینا میخوان به سمت قبر ببرن این 30,000 فرشته در حالی که استغفار برای این میکنن این رو همراهی میکنن تا قبر، وقتی اینا وارد قبر میکنن این 30,000 فرشته وارد قبر میشن و مشغول عبادت میشن، ثوابشو به این هدیه میکنن. خب بعد در ادامه همین روایت میفهمد که کسی که سوره یاسین رو شب خوند و فردا از دنیا رفت، قبرش به اندازه‌ای که برد دیدش همراهی میکنه وسیع میشه، اینقدر قبرش فراخ و گشاد میشه، از فشار قبر در امانه، نوری رو خدا به قبرش عنایت میکنه که از قبر او به پهنای آسمان میتابه تا روزی که از این قبر محشور بشه. در روز حشر فرشتگان اونو همراه میکنن، همراهی میکنن با چهره خندان و باهاش صحبت میکنن که این هول و هراس حشر تو اثر نگذاره، دائم بهش بشارت به خیر و نیکی میدن، از صراط و میزان او رو عبورش خواهند داد، چنان جایگاهی او را قرار میدن که جز فرشتگان مقرب و انبیاء مرسل کسی در این مقام نخواهد بود، همراه انبیاء در مقابل خدا می ایستد، غم و وحشت و حزن به او اصلا ورود نمی کنه، خدا به او خطاب می کنه شفاعت کن هر کسی را می خواهی و طلب کن از من هر حاجت که داری، و اونم هر چی می خواد از خدا طلب می کنه و می گیره و شفاعت می کنه. این روایت ادامه داره و بالای 10-11 تا حدیث دیگری که هر کدوم 10-15 آثار برکات فضائل و ثواب برای سوره مبارکه یاسین بیان کرد. خب اون روایات رو من عیناً عربی و فارسی و خدمت شما عرض بفرمید که عرض کنم که سندش رو تقدیم میکنم، رحت اونها هم یه جزوه‌ای هم اگر فرصت بشه میدم براتون پاورپوینت کنن، جایی هم خواستین ارائه کنین راحت بشه. منتها مسئله مهمی که هست و امیدوارم یک بار برای همیشه بتونیم با هم اینو حل بکنیم اینه که این همه ثواب و اثر، حالا بعداً میخونید اون روایاتو، میگه اگه برای مریضی بخونی که مرگش فرا رسیده ملک الموت ازش دست برمیداره تا وقتی که شرابی از بهشت و بهش اول بنوشانه بعد با خنده و لذت جونش ازش بگیر، از این فضایل هست و خیلی مباحث دیگری. خب چند نکته بزرگواران در مورد این احادیث معتبرهی که در مورد آثار و ثوابهای قرائت سوره قرآن هست باید بهش توجه کرد، و اگر میتونید به فرزندان عزیزتون، به نواهاتون، به نسل جوان منطقین رو منتقل کنید، چون براشون جای تعجبه دیگه، طرف یه سوره قرآن خونده بهش واجب میشه، فردا میره 1000 تا گناه میکنه، یه سوره یاسین هم میخونه تموم میشه، یا اینکه حالا برای یه سوره یاسین اینقدر آثار و برکات. چند نکته عرض بکنم با ابتناع به مطالبی که در جلسه قبل گفته بودم و خواهش کرده بودم. یک، اساساً قلبی که خودش رو پاک نکرده از هر شک و ریبی، قرآن نه تنها درش اثر هدایتی نداره بلکه ولا یزید الظالمین الا خسار. خدا خودش فرموده ذالک الکتاب و لا ریب فیه هدن للمتقین. متقین کیا هستن؟ کسانی که ایمان دارن. الذین یؤمنون بما انزل الیک. اولین شرط متقین که هدایت قرآن مخصوص اونهاست، اثرش اینه که به اون چی که به پیامبر نازل می شود ایمان دارن. ایمان غیر از دانش است، ایمان یعنی باور قلبی. خب اگر کسی به فرمایشات اهل بیت علیهم السلام ایمان داشته باشه، یعنی قلبشو اینقدر خوب پاکیزه کرده که هر آنچه از اهل بیت علیهم السلام بهش میرسه، البته حرفی که درست جعلی نیست، قلبش احساس میکنه که وسط یک داغی تابستان یه آب خنکی نوشیده، قد لذت میبره از این. اونی که فرمایش اهل بیت علیهم السلام رو چشمش میذاره و میبوسه، رو قلبش باید بذاره و ببوسه. خب این باوره شرط اصلی برکت این روایات بردنه. و الا انسانی که قلبش ناسالمه میگه بابا مسخره کردین، یه سوره یاسین علیکی طرف بخونم بیر، نمیفهمه که خیلی چی جوری. و چون نمیفهمه انکار میکنه، و چون انکار میکنه هیچ برکتی از این آثاری از این سوره و این روایت به اون هیچی نمیرسه. پس اولین مسئله یا با عرض معذرت مشکل خیلی از ماها ضعف باوره. دومین نکته اینه که آدم‌ها وقتی دستگاه محاسباتیشون کلن دنیایی میشه، هیچ وقت نخواهند توانست این مسائل رو درک کنن. دستگاه محاسباتی دنیایی ضعف مادی داره دیگه. شما الان بهتون بگم که من همین الان، فرض کنید و فرض محال که محال نیست، همین الان که خدمت شما داشتم میرسیدم، یه لحظه رفتم حرم حضرت علی علیه السلام، یه زیارت جامعه خوندم و دو رکعت نماز اومدم. خب آدمی که این حقایق سرش نمیشه میگه آقا مسخره کردی، از اینجا تا حرم از تری سر با هواپیمام که خواستی باشی بری فلان. اما حقیقتی مثل تیل ارز نمیفهمه، در که قرآن کریم میگه سلیمان علی نبی ناو عالی ولی سلام نشست، گفت که خب این هدهد میگه یه زنی پادشاه فلان سرزمینه و خیلی هم شوکت و قدرت داره، همه مطیعشن، ما باید اینو موحدش کنیم. چیکار کنیم؟ این چون کلن شاه و سلطنت و قدرت شوکت داره، باید با زبان خودشونو جذبش کنیم دیگه. خود توصیف کرده یه تخت عظیمی داره و چقدر سنگین و چجور و فلان، کی میتونه این تخت رو بیاره اینجا؟ حالا از یمن کجا بریم کجا؟ یه کسی از نیروهای در اختیار سلیمان علیه السلام که خدا همه جن و افریت و همه در اختیارش گذاشته بود، مثلا فرض بفهم گفت من تا ظهر میتونم برسونم، نه دیره. یکی مثلا گفت تا یه ساعت، نه دیره. یکی گفت تا قبل اینکه جلسه تموم شه، دیره. یک کسی که خدا بهش میگه اندهو علم من الکتاب، یا آتیناه علم من الکتاب، یک تیکه‌ای از علم کتاب بهش داده بودیم، آصف ابن برخیا گفت انا آتی که قبل این یرتد الیک ترفک، قبل اینکه پلک بزنی، و همین هم شد آورد. چی بود؟ این یه علمی لدنیست، علم الهیست که به هر کی دادن زمان و مکان مسخرش میشه و کار به سرعت انجام میده. یه پلک زدن، یه تد دلکه طرف، یعنی پلکی که باز کردی ببندی تو این فاصله. خب این آورده دیگه. حالا کسی که همین آیه قرآن میخونه میگه آقا این حرفو چیه میریم به خورد مردم میدین؟ بابا دنیا پیشرفت کرده، امروز دنیای عقلانیته. یعنی چی به چشم هم زدنی یه جسم مادی سنگین و از یه مسافت طولانی برداشتین آوردین اینجا؟ بشر با این همه تلاشش، تکنولوژی فلان و سرعت نور و فلان، نمیتونه به این. بعد این مثلا 10,000 سال پیش این کارو میکرده، چرا بی خود مردم با این حرف رو معطل میکنه؟ اما کسی که قلبش پر از نور ایمانه، از همین آیه خیلی چیزها گیرش میاد، خیلی چیزها. مثلا اینکه پس یه علمی هست ورای این علم کاغذی. دو، به کی عنایت میکنن؟ سه، کسی که بهش عنایت کردن چقدر باید ظرفیت داشته باشه شب و روز از این استفاده نکنه، دکون بازار درست کنه. اینم چون ولی خدا امر کرد از علمش استفاده که زلو نمیخواست استفاده کنه. و حالا میره بالاتر میبینه اگر سر سوزنی رو زدن تو اقیانوس اون علم در آوردن سر این سوزن چقدر آب میاد. اینقدر به آصف ابن برخیا دادن، حالا خدا در قرآن به امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام میرسه، میفهم من اندهو علم الکتاب، اون کسی است که کل علم الکتاب دست اوست، اون دیگه چه قدرتی داره. و اگر به او متصل بشیم خب، پس یک نکته اینه که در فهم احادیثی که شأن نزول یا ثواب قرائت سوره های قرآن رو بیان کرده یا آثارش رو، قلب مؤمن میخواد. لذا هر جایی هم نقل نکنید، لازم نیست. اگر خودتونم احیانا دیدید که یه کمی براتون حس ناباوری پیش میاد، گیر قصه در جای دیگه است، اونو حل کنی اینجا هم حل میشه. نکته دوم همینه که نظام محاسباتی ما باید با متناسب با گزارایی که میشنویم تغییر کنه دیگه. شما ببینید، اگر یک کسی بیاد بگه آقا یعنی چی؟ یک کسی یک گناهی کرده بعد تو قیامت این همه عذاب بشه؟ بگو یه سوزن بردار نگاه کن، یه سوزن سرش چقدر قطر داره مگه؟ برای اینکه یه چشم رو کور کنه چقدر زمان میبره؟ یک ثانیه بکن تو چشمش کور میشه. بعد آثار این کور شدنه چقدر میمونه؟ 70 سال. تو چه متوجه نیستی؟ عمل با نتیجهش خیلی فرق میکنه. دستگاه محاسباتیش، تو یک جمله میگی به طنز تو جمع یکی دست بیندازی، تا ابد تحقیر شده، تا ابد قلب شکسته. چطور؟ تو یه سنگ پرت میکنی میخوره به این شیشه میشکنه، دیگه شکسته نمیشه جمعش کنه، من چیکار کنم؟ حالا ما یه سنگ زدیم، چقدر شیشه بیظرفیتی، حالا شکسته تموم شد. همونجور که در دنیا تو حوزه عاطفی، آثار عاطفی و حتی جسمانی، عمل و عکس العمل، مدت تأثیرگذاری، عمق تأثیرگذاری، کیفیت تأثیرگذاری، اندازه‌گیریشون از بخوام مساوی نیست، در آخرت هم حقیقت همینجوره. حقیقت همینجوره. شما یه نگاه با محبت به چهره پدر مادر پیری که خیال میکنن چون پیر شدن مورد توجه بچه‌هاشون نیستن میکنی، پکه چقدر طول میکشه؟ هزینه هم که نمیکنی، ولی میدونی چی کار کردی؟ قلب که همه جایگاه خداست رو پر از محبت کردی. قلب المؤمن حرم الله دیگه، حرم خدا رو معطر کردی. این چی کار کردی؟ خیلی کار قشنگی کردی. همونجور که وقتی مادرت حرف بزنه خدای نکرده حواست به موبایله، یک هم بی‌اعتنایی میکنی بدون قصد و غرض و اون دلگیر میشه، میدونی چه خرابی به بار آوردی؟ حالا چی جون خواهی درستش کنی؟ پس دستگاه محاسباتی آدم‌های دنیا زده اصلا نمیتونه حساب کنه این آثار رو، نمیتونه حساب کنه. و دین از ما میخواد دستگاه محاسباتیتون رو درست کنید. یه سوزنه، یه ثانیه تو چشم یکی میکنی یه عمر نابینا شده. بمب اتم انداختن تو یک شهری ظرف چند ثانیه، تو یه دوره هنوز بعد از این همه سال زمینشون حاصل نمیده، بچه هاشون ناقص الخلقه در میان، چطور اونو نمیفهمی؟ این اتفاق دوم است که باید بهش توجه بفرمید. و نکته آخر همین که بین این که من باید اول دلیل رو بفهمم تا قبول کنم، با این که من قبول دارم ولی اگر دلیل رو هم بفرماین دیگه به اطمینان میرسم، زمین تا آسمون فرق است. ابراهیم علی نبی جناب علیه السلام به خدا عرض کرد که رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدا میشه به هم نشون بدی که چجوری قیامت مرده زنده میکنی؟ خداوند این سوالو برای این کرد که فکر نکنی این سوال با سوال تو یکیه، نه خیر، ابراهیم کلاسش بالاست. قال اولم تؤمن، تو هم ایمان نیاوردی؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان که 100%، برای اطمینان قلبی میخوام. خب یه وقتی از من سوال میکنم از روی ناباوری، آقا دلیل بیار، نحنو ابناء دلیل نمیل حیث و یمیل، باید دلیل برای این حرفا بیاری که بعد بپذیرم این تباهی و سیاهی قلب است. یه وقتی از من چون کلش رو قبول دارم، هرچی از خدا و اولیاء خدا رسیده رو در بس قبول دارم، چه بفهمم علتشو چه نفهمم، کامل قبول دارم. بنابراین قلب من باور کامل داره. حالا میرم یک کلاس جلوتر شاگردی کنم، بگم اگر صلاح میدونید در توان من هست، شما مصدر میدونید، این علت اینم برای من توضیح میدید. مثل سوالات که شاگردان خوب اهل بیت میکردن، زدنی هر لایه رو میفهمون گوه حال بیشتر میشه بگید. این روشنایی و نور است. خداوند در قرآن کریم خود اهل بیت رو از این دسته دوم میداند که اینا نمیرن چون و چرا کنن در بیارن، اینا اول در بس میپذیرن، خدا هر کدوم هم صلاح دید بهشون باز میکنه. کجاست؟ آیه هفتم سوره مبارکه آل عمران. خداوند متعال در اون آیه فرمود که ما قرآن رو، آیات رو نازل کردیم، منه آیات و محکمات و اخر و متشابهات. یه بخشش محکماتن، اصلا یه برداشت بیشتر ازش امکان نداره، خود همین فهم. ولی بعضیاش متشابهاتن، ازش میشه هر جوری برداشت کرد. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کسانی که قلبشون زنگار زلالت گرفت و از هدایت برگشتن، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ، صاف بیرن سراغ متشابهات قرآن. برای چی؟ ابتغاء الفتنه، میخوام فتنه ایجاد کنن، و ابتغاء تأویله، میخوام بگن که منظور قرآن اینه که ما میگیم، و ما یعلم تأویله الا الله، جز خدا کسی تأویل قرآن رو نمیداند. و راسخون فی العلم چجوری وارد مقام تأویل میشن؟ نمیرن تحقیق کنن در بیارن. اینا با عبودیت محض الهی به همه چی میرسن. ببینید آیه رو، و راسخون فی العلم چجوری به مقام تأویل رسیدن؟ یقولون کلون من عند ربنا، هر چی هست از پروردگار ماست. یقولون کل من عند ربنا، ما به همش ایمان آوردیم، حالا خداوند متعال به این قلب‌هایی که هیچ انیت و انانیتی درشون اصلا تصور نمی‌شود، همه اون علم رو داده است. پس به مقام تأویل رسیدن نه با شک و سؤال و تردید تحقیق کنن باز کنن، نه خیر، همه رو پذیرفتن در بس بدون اینکه باز کنن. خدا هم قلبشون رو باز کرده، همه رو تفصیلی بهشون عنایت کرده. خب از من و جناب عالی هم خدا همین انتظار داره. آمن الرسول و به ما انزل الیه من ربه، پیغمبر شما هرچی خدا فرستاده در بس پذیرفته. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، مؤمنون هم باید اینجور بشن، کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله و قالو سمعنا و اطعنا، ما گوش دادیم و اطاعت کردیم. اگر اصل و منشأ درسته، که درسته، با استدلال ثابت شد و معجزه، دیگه بحث نکن، کلشو پذیرفتم. در بحث روایاتی که آثار و برکات و ثوابهای عجیب و غریبی در مورد سوره مبارکه یاسین میگن، اگر نگاه مؤمنانه داشته باشی، خدا به تو عنایت میکنه قلبت باز بشه حقیقت این مطالب رو ببینی، نه که از یه طلبه بشنوی و بری و بنویسی بچشید. حالا ما جلسه بعد این جلسه تمام شد، میخوام یه کمی از آثار و فضائل این سوره رو با هم احساس کنیم، به جای اینکه من بگم و شما بنویسید و برداریم بریم، احساس کنیم. حتما به فضل خدا این کار رو برای شما انجام خواهم داد، که حالا ببین قلبی که طهارت دارد، قلبی که ایمان دارد، همه این بسته بدون سر سوزنی کم و کاست، حق است چون از پروردگار است. اهل بیت هم چیزی از خودشون نگفتن جز از اهل بیت خدا متعال. حالا وقتی در محضر این حقایق قرار میگیرد، چه لذتی میبرد. اون ثوابی که دیگران میخونن و منتظرن شاید قیامت نصیبشون بشه، شما در همین جلسه بچشید و ببینید. خدا تو رو قسمت میدیم به محمد و آل محمد، قلب ما رو از هر کدورت شک و ریب و تردیدی نسبت به معارف حقی خودت و اهل بیت عصمت و طهارت پاک و مطهر بفرما. صلوات بفرست. آمین. صلی الله علیه و آله محمد.